بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بله، روایت هشام ابن حکم بود که قال کنت ابی الصابری به ظلال توی سایه داشتم صابری میفروختم، پارچه حریر میفروختم. پارچه حریر هم خصوصیت داره با ورد میخرید فروش میکنن. دوستان دقت بفرمایید، هم پارچهش هم نخش چون چیز گران قیمتی هست، با وزن خرید فروش میکنن. خب که طبیعتاً چون با وزن خرید فروش میشه، اگر جای مرطوب و نمناک باشه یه مقدار رطوبت جذب خودش میکنه، سنگین تر میشه. اگر تو آفتاب باشه رطوبت جذبش نمیشه، رطوبتاش بله بخار میشه و اون حالا چون گران قیمت هم هست، حالا وزنش بفرمایید 1 گرم 2 گرم سبک‌تر میشه. اگه سایه باشه رطوبت هوا رو جذب میکنه، یه خورده سنگین تر میشه، حالا کم هم سنگین میشه، حالا بالاخره یه خورده سنگین تر میشه. توی سایه داشتم، بله داشتم حریر میفروختم که امام فرمودن که ان البیع فی الظلال غشون و الغش لا یحل. اگر تو سایه این کار انجام بدی، خب این غشه و غشم لا یحل و حلال نیست. که حالا بعدا میرسیم خود شیخ نکتش رو میفرمان که لیکتسب ثقلن، تو سایه اکتساب ثقل میکنه. نکتش این بوده که حضرت نهیش کردن از اینکه در سایه قرار بده چیز رو، حریر رو. طبیعتاً سایه هم جایی باشه که نمناک باشه و رطوبتی جذب خودش بکنه و سنگین بشه. حالا مشخصه به مناسبت و که موضوع هر سایه هم منظور حضرت نبوده، سایه‌ای که به گونه‌ای باشه که رطوبتی کسب بکنه و یه مقدار وزنش سنگین تر بشه توی فروش بالاخره مشتری رو فریب بده. و فی روایت الحلبی قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ان الرجل یشتری طعاما. عرض کنم خدمتتون که در مورد شخصی که طعامی رو میخره، طعام به همون معنی خدمتتون عرض کردم، حبوبات، گندم و جو و عدس و نخود این حرفا، فیکونو، خب این میخره و خلاصه تو مغازش میذاره، خب از کشاورزا میخره تو مغازش میذاره، متا خب موقعی از کشاورز میخره یه مقداری چجوره گرد و خاک و غبار و اینا داره. خب میگه از حضرت سوال کردم، این بنده خدا میگه از حضرت سوال کردم حلبی که اینا رو موقعی که از کشاورز میخرن این مقدار گرد و غبار و کاه و اینا داره، مثلا غبار کاه و اینا داره، اگر بخوام خوب مشتری ها بپسندن و خوب فروش بره باید چیکار کنم؟ باید یه مقدار نمش کنم. خب یه مقدار نمش کنم که اون گرد و غباراش برطرفش به چشم مشتری بیاد که مشتری بخره. این جائز یا جائز نیست؟ خب قصد هم این نیست که با این نمی، این نمی که بهش میزنم، حالا مثلا یه بفرمایید دیدید کاسبای چیزایی دارن چوبی سرش یه دستمال چیز دستش رو نمش میزنن میزنن رو جنساش رو اینجور اینجور که چی بشه گرد و غبارش بره. خب قصد هم این نیست که با این کارم وزنش اضافه بشه، و واقعا حالا وزنش اضافه نمیشه، فقط گرد و خاکاش برطرف میشه. این آیا جایز جایز نیست؟ عبارت اینه که یشتری طعاماً، طعامی رو میخره، طبیعتاً از عمده فروش از کشاورز میخره، و یکون و احسن له و انفقه، نیکوتر هست برای او و انفق از نفاق، نفاق به معنی رواج، خب با رواجتر هست، حالا رایجتر یعنی رواج پیدا میکنه، یعنی مشتری میبردش، حالا بهترش میکنه و رایشترش میکنه. خب که ای یبل لهو، که اینه خورده نمش کنه، رطوبتی مرطوبش کنه، من غیر ای التمس زیادتو، ولی مرطوب هم که میکنه نه برای اینکه وزنش اضافه بشه، برای اینکه خوشگلتر بشه و واقعیتش قشنگتر دیده بشه، این گرد و غبارا خلاصه واقعیتشو مخفی نکنه جنس رو. امام فرمودن انکان بیعن که لا یصلحه الا ذلک ولا ينفقه غیره، اگر یه بیعیست که جز این کاری که تو میگی اصلاحش نمیکنه و موجب خلاصه رواج این کالا، رواج فروختن این کالا نمیشه غیر از این کاری که تو میگی، خب اگه به صورت عادی باشه، گرد و غبار داشته باشه، کاه داشته باشه، خب اینجور نیست که تو بخوای خلاف واقع جلوه بدی. نه، واقعیت این جنس مرغوب زیر اون گرد و غبار مخفی شده، میخوای چیکار کنی؟ میخوای واقع جنس رو نشون بدی. اگه اینجوری هست و این هست که بهش رایج میکنه و مشتری میپسنده و میخره، من غیر ان یلتمس فیه زیادتن، یلتمس فیه زیادتون، مشهور بخونیم، فلا بأسه. این اگر باشه اشکال نداره. ولی و امکان انما، انما هستش، اگر این گونه است که فقط میخواد با این کارش یغش رو به المسلمین، میخواد باش مسلمان رو فریب بده، این فلا یصلح، این جائز نیست. فلا یصلح قبلا داشتیم، فلا یصلح فی حد نفسه ظهور در حرمت نداره، میسازه با حرمت، میسازه با کراهت. خب داله بر مبغوضیته. خب لفظ مشترک هم میسازه بر حرمت، هم میسازه با کراهت. منتها عرضم به محضرتون که حالا اینجا چه کار بکنیم، بالاخره این روایت بیشتر از مبغوضیت رو نمیشه استفاده کرد، این قسمتش. قبلش هم فلا بأس هست، باز دوباره فلا بأس هم مفهومش میشه چی؟ فیه بأسون. اون فیه بأسون هم باز دوباره امکان داره که تو دلالتش اشکال بکنه. قبلا گفتیم دیگه، بأس یعنی یه خلاصه مبغوضیتی در نزد شارع داره. این مبغوضیت به نوعی کراهیت یا تحریمی نمیشه گفت، هیچ کدوم رو نمیشه تعریف کرد، یه قرینه دیگری وجود داشته باشه. اینجا خود روایت یه مقداری شاید بشه گفت که قصور دلالی داره. عرضم به معذرت، این روایت هشتم. نهمین روایتی که مطرح میکنن، بعد
آیا اش از عناوین قصدی است که طرف قصدش کنه همون چیزی که قصد میشه انجام بده، نه بعد بریم عرفش
میگیم، میرسیم میرسیم مفصل بحثش میرسیم ان شاء الله. و روایت الاخرى، روایت دیگر حلبی، اینا با زور مال حلبی، این روایت که میگه سألت ابو عبدالله علیه السلام، از آقای امام صادق علیه السلام پرسیدم، ان الرجل، در مورد مردی که یکون و اندهو لونان من الطعام. با زور طعام به همون معنا است، دو تا جنس داره، دو تا لون از طعام داره. خب یه گندم مثلا مرغوب داره، گندم نامرغوب داره، گندم متوسط داره، گندم اعلا داره. خب لونان من الطعام سعرهما بشیء، هر دوتاشو یه قیمتی گذاشته روش. خب سعرهما بشیء، هر دوتاشو یه قیمت گذاشته. حالا به فرض مثال گندم مثلا رنگ تیره است، اینو گذاشته کیلوی مثلا 7000 تومان، یه رنگ گندم رنگ روشن هم است، اونم گذاشته 7000 تومان. خب ولی احدهما اجود من الاخر، ولی یکی از این دوتا گندم از دیگری بهتره، جنسش بهتره. حالا مثلا دوتا نخود یکی دیگه از دیگری بهتره. و یخلطهما جمیعا ثم یبیعهما بسعر واحد، جایزه که این دوتا رو با هم دیگه مخلوط کنه، چون قیمتش هم یکیه دیگه، جایزه این دوتا رو با هم دیگه مخلوط کنه و با یه قیمت بفروشه. خب امام فرمودن لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه. خب جایز نیست. حالا این لا یصلح هم در ادامه میرسیم، شیخ از اینم من برداشت کرده. خب صلاح نیست که مسلمین رو غش مسلمین بکنه. حالا طبیعتاً بخوایم من ازش برداشت کنیم، بخوایم این روایت دیگر دیگه، چون اینجا امام فرمان لا یصلح له ان یغش، غش هم که روایت متعدد داریم که از محرماته، یعنی لا یصلح طبیعتاً یا لا یجوز. خب صلاح نیست، یعنی لا یجوز ان یغش المسلمین حتی یبینه، مگر اینکه تبیین بکنه، مگر اینکه به مشتری بگه مشتری که من دارم این رو بهت میدم، این دو جور هستا، این برنج مثلا پاکستانی و هندی با هم مخلوط شده، برنج پاکستانی و ایرانی با هم مخلوط شده. و روایت داوود ابن سرحان که روایت بعدی هست، داوود ابن سرحان، داوود و سرحان حالتشون غیر منصرفه، داوود ابن سرحان نه، قال کان معی جرابان من مسک، جراب معنی کیسه، جراب معنی کیسه، دوتا کیسه از مشک. حالا کیسه هم به کیسه بزرگ گفته میشه، کوچیکم گفته میشه. جرابان من مسک، دو تا جراب از مسک داشتم، از حالا اون مشک نمیدونم آشنا هستید یا نه، که نافه آهو، حالا آهوهای خاصی هستن، همون مشک میگیم دیگه، درست مسک و مشک، تو فارسی مشک میگن درسته،
مشک آهوی
خودتن، آره آهوی خودتن. دیدید چیز شد؟ دیدید نافه شد؟ دیدید کجا بود اخیراً کسی به نشون دادید اونه داشت؟ اینجا نبود؟ توی مدرسه نبود؟ نه ناف نیست، یه چیز شبیه نافه، یعنی زیر شکمش، خب شبیه قده، یک شبیه قده میزنه بیرون، اصلا خود پوست آهوه، یعنی خود پوست آهوه. پسون بوز دیدید؟ خب ندیدید.
پسون گاو.
پسون گاو دیدید؟ نه. پسون گاو کوچولوه، پسون بوز این آدم درست.
از پر میشه میره روی سگ‌ها
میسه. آره، شبیه قده‌ای هست، از زیر شکم آهو میزنه بیرون. عرضم به محضرتون که یه چیز شبیه گلابی، مثلا حجم شبیه گلابیه، من دیدم، از نزدیک دیدم، شبیه گلابیه، میزنه بیرون که توی این کنده حالا مثلا چرک و خونای بدنش جمع میشه، چرک و خونای بدنش هم هست. منتها میگن هی که این آهوه توی دشت و دمن اینها میره، روی گلا میخوابه، روی گیان خوشبو اینا میخوابه. خب این یه اثر ویژه‌ای هم پیدا میکنه که حالا اون مشک میشه، که این رو آهو ولو زنده هم باشه ببرنش، خب از ادله استفاده میشه که چیز هم هست، هم طاهره هم حلال استفاده کردنش. خب با اینکه از آهوی زنده هم امکان داره ببره، چون موقعی که چیز میشه خیلی بزرگ هم میشه، اون نقطه اتصالش به بدن آهو هم خیلی چیز گنده ای نیست که مثلا ببرن یه خونریزی شدیدی هم بشه، نه، شاید اصلا بعضی وقتا خودش هم میفته، اینجوری میشه چیزی بهش میگن نافه آهو. حالا که این رو میگه که دو تا جراب، دو تا کیسه از این مشک ها داشتم که احد ما رطبون ول آخر یابسون، که یکیش تر بود، که این اولی که از آهو جدا میکنن تره، رطوبت داره، ولی این مدت اونه خشک میشه. احد ما رطبون ول آخر یابسون و بدعت به رطب فبعتو، شروع کردم اونی که رطب بود هنوز رطوبت داشت اون رو فروختن و مشتری خرید و برد. خب طبیعتا میبینید موقعی که به فرض مثال اگه هر گرمش 1000 تومان باشه، خب کیلویی که نه دیگه، نه گرمی میشه، حالا مثلا هر گرمش 1000 تومان باشه، اونی که تره یه دونه نافه آهو مثلا 150 گرم میشه، ولی اونی که خشکه همون اندازه چقدر میشه؟ 100 گرم میشه، 50 گرم سبکتر میشه. خب بفرمایید اونی که 150 گرم هست، گرم 1000 تومان باشه 150 هزار تومانه. خب این یکی هم مثل همونه دیگه، فقط خشکه، اینم 150 هزار تومان قیمتشه، ولی مشتری میگه آقا گرم 1000 تومان چه خبره؟ میگه آقا این خوش شده، رطوبت نداره، این سبکتره. میگه خب گرم 1000 تومان چرا داره میگه گرم 1500 تومان؟ خب خلاصه این بنده خدا میخواست بفروشه این رو که خوش بود، طبیعتاً سبکتر بود، حجمش بیشتر بود، وزنش سبکتر بود، به قیمت گرونتر میخواست بفروشه. میخواست گرم 1500 تومان بفروشه، مشتری هم گفتن گرون داری میدی، مشک کیلویی گرم چقدر؟ گرم 1000 تومانه. خب اومد از امام پرسید که آقا من اون پولی که ارزش داره بهم نمیدن، چون این خشکه طبیعتاً قیمتش میره بالاتر، باید گرم 1500 بدن، نمیدن مشتری ها. اگه اجازه میدید یه مقدار خیسش کنم مرطوب بشه، وزنش سنگین تر بشه، که بشه همون گرم 1000 تومان، که مشتری هم راحت بخره، پول حاضر باشه بده. خب اینجور سوال کرد از امام. ببینید سوال میگه که فبدعت به رتبه فبعتو ثم اخذت الیابسه ابیعه، اون یابسه رو خشکه رو عقص کردم برداشتم بفروشم. فا ازا، حالیا فا ازن، ازا باد باشه، ازای فجایه باد باشه، فا ازا، ازا یعنی بر خلاف انتظار، ازای فجایه منش بر خلاف انتظار، حالا این چیز هم هست تو حدیث کسا، فا ازا به ولدی الحسن، ازا یکی اساسی دیمون میگفتن که ازن باد باشه، یعنی هین ازن، آره ایشون گفتن اذن باید باشه. چرا؟ چون اصلا معنی فجا اینجا معنا نداره، که ما ایشون قبول نکردیم، خدمتشون عرض کردیم که چرا فجا معنا نداره، فجا یعنی کار خلاف انتظار. خب آره یه دفعه اومدن، یعنی در وقتی که انتظار نبود بیان، خب قاعدتا واسه مثلا حالا مزرعه باشن بیرون باشن، یه دفعه تو خونه پیداشون، اذا میتونه معنا پیدا کنه، هیچ اشکالی نداره. مثلا با هم بعدش اومده اذا به، خب اینم خودش قرینه است که اذا اذای فجایی است. یا عرض کنم خدمتتون که اینم فا بر سرش اومده، اینم باز خودش قرینه است که ازا ازای معنی هینه ازن نیست. خب ازن چون خود فا و معنا رو داره دیگه، یعنی بعد از یه چیز دیگه، معنای مجازات ازن به معنای خلاصه در همون وقت، معنای مجازاتی توش فا و معنا رو داره، لذا این مناسب‌تر همون فجاعه است، یعنی انتظار داشتم که قیمت گرون‌تر بفروشم ولی برخلاف انتظارم خب نشد، مشتری پول نمیداد، حاضر نبود مشتری بخره. و ازا انا لا اعطا بالیابسه از ثمن الذی یسوا، خب در مقابل یابس اون ثمن قیمتی که میارزید بهم داده نمیشد. خب یابس بالاخره سبکتره، طبیعتا قیمتش بالاتر میره دیگه. گرم 1500 تومان نمیدادن، میگفتن آقا دیروز داشت میدی 1000 تومان، حالا 1500. ولا یزیدونن علی ثمن الرطب، اضافه نمی کردن. فسألت ابو عبدالله علیه السلام عن ذلك ایصلح لی ان اندیه نداوه، به معنی رطوبت دیگه. آیا بلل و نداوه و اینا هاش معنی رطوبت، آیا صلاحیت داره که من اینو مرطوبش کنم؟ امام فرمودن لا، جایز نیست. الا ان تعلمهم، مگر اینکه به مشتری اعلام بکنی که این خیسونده است، این رطوبتش رطوبت اصلی خودش نیست. قال فندیته ثم اعلمتهم، خیسش کردم و اعلام کردم به مشتری ها. به حضرت میگه که این خیسش کردم، به مشتری هم گفتم که این خیسونده است. امام فرمودن لا بس، اگه این کار کردی اشکالی نداره. خب این روایات که مجموعاً مرحوم شیخ 10 تا روایت آوردن، از اینجا بعد مرحوم شیخ میرن سراغ تحقیق در مسئله که بالاخره اون غشی که حرامه، خب در چه صورتی که غش حرامه. عرض کردم خدمتتون چون پایتخت نوشتم، توی عبارات‌ها یه مقداری خلاصه عرضم به محضرتون که ناهماهنگی آدم حس میکنه و حالا بیشترم در ذهن شریف شیخ بودی که غش رو به معنی چی میگیرن؟ معنی همون مزج و خلط میگیرن. خوب دقت کنید، اصلا از اول هم ذهن شیخ کلن رفته به این طرف که غش به معنی مزج و خلطه و غش به معنی فریب رو اواخر مسئله، یه مقداری مسئله رو به اون ور میگرندش. خب و بعدن که چی؟ بعدن که اون صفحه 200 و چند بود، 79 بود، 280 بود، خدمت رو عرض کردم. خب 280 اونجا بود دیگه، چهار قسمو میگن اونجا که قشنگ مشخص میشه که دیگه غش اونجا به معنی خلط و مز نیست، بلکه معنای دیگری است که خلط و مز یکی از مصادیقشه، یعنی یکی از روشهایی است که باش اون غش تحقق پیدا میکنه.
اونجا هم که زندشه باشه با سرات بریم، اینجا سرات میگه اما مزجو خلطی که به ما لایفا فلایت را همشون غش مصرف نیست. آخه میگیریم غش وقتی که به ما یفا باشه این رفتی بودن نه چون بیژگی داره.
آخه از همین لنگه دومش، حالا شما ادامهش هم مطالعه کردید نگاه کردید الان، از لنگه دومش مشخص میشه که اصلا ایشون قش رو، حالا یا قش رو، قش رو قش هر روش هم قش مستره، قش اسم مستره، قش رو ایشون به معنی مزج و خلط داره میگیره. مزج و خلط میگه بله؟ مزج و خلط رو تقسیم میکنه، میگه ما دو جور مزج و خلط داریم. یه مزج و خلطی که مخفی، یعنی معلوم نمیشه، طرف نگاه کنه متوجه نمیشه، یه مزج و خلطی که چی هست؟ جلی هست و طرف نگاه کنه متوجه میشه. خب که میفرمان که از بین این دوتا، خب از بین این دوتا حالا اون غشی که حرامه و تو ادله اومده اونیست که به ما یخفا هست، اونی که جلی باشه چی؟ حرمت نداره. و خلاصه عنوان غشی که تو ادله اومده از این انصراف داره، یه تعبیرشون اینه، میگن عنوان غشی که تو ادله اومده از این انصراف داره. ببینید اگر عبارت شیخ همون عبارت اولی بود ما غش رو معنی فریب میگفتیم، خب ولی خب ادامهش به جای غش تعبیر عوض میکنم، میگن خلط و مزج. بعدم اونجایی که خلط و مزج به ما لا یخفا باشه رو تعبیر میکنن که ادله از این انصراف دارد. انصراف دارد یعنی چی؟
یعنی غش هست؟
بله، معنی انصراف همینه دیگه، انصراف داره ادله. ببینید ما
ادله عدم انصراف غش،
خب خیلی خوب همون دیگه، همون یعنی کلمه غشی که در لسان ادله اومده از این انصراف داره. خب از این مورد انصراف داره. انصراف دقت کنید، انصراف کجا میگن؟ انصراف اونجایی میگن که یه لفظ مشترک معنوی هست، اون عنوان قبلا هم یه حرفی براتون گفتم که برای اینکه یه دلیلی در یه موردی بیاد و حکمش منطبق بشه دو تا مقدمه میخواییم، یک صدق اسم، دو اطلاق دلیل. خوب دقت کنید، اولا باید عنوانی که در لسان دلیل اومده صدق کنه بر مورد ما، ثانیا اون دلیل باید اطلاقی داشته باشه که این مورد رو هم بگیره. چه مثال براش میزدم؟ عدم و نجسون رو مثال میزدم براش دیگه، احسنتم، عدم و نجسون رو براش مثال میزدم که عدم و نجسون دلیل داریم از دم و ندرسان، حالا دلیل به این شفافیت هم نداریم. تو پرانتز اخیراً یه بحث فضا مجازی رو انداختن در مورد طهارت کلب. تو بحث نجاسات ما در مورد هیچ کدوم از نجاسات روایت صریحی که صاف مده گفته باشه یا ایه الذین آمنوا فلان چیز نجسان نداریم. خب یه انما المشرکون نجاسان هم داریم که اونا فقها همه اشکال میکنن میگن این فقط نجاسات معنوی ازش برداشت میشه، ادله نجاسات کفار از جای دیگه استفاده میکنن. خب هیچ روایت صاف و روشنی نداریم، معمولا چی مدلول التزامی روایاته. خب که حالا حضرت مثلا فهمونن چیزی که با فلان چیز ملاقات کرده آبش بکش، از این کشف کردن که پس نجسه، یا اغسله مرتین اینه کشف کردن پس نجسه که اغسله مرتین اینه. پرانتز بسته. اعظم به معذرتون که روایت میاد دیگه عدمو مثلا نجسون. خب عدمو نجسون، خب این عدم بر هر چیزی که خون باشه صدق میکنه، اسم عدم صدق میکنه. ولی آیا میتونیم بگیم هر چیزی که اسم دم برش صدق میکنه نجسه؟ میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم. چرا؟ توی مقدمه دوم داریم باز اون دلیلی که نجاست رو ثابت کرده اطلاقی داشته باشه که این مورد رو هم بگیره. حالا مثلا در مورد خونه توی تخم مرغ، در مورد خونه توی تخم مرغ اسم دم برای صدق میکنه، ولی دلیل ادله اثبات نجاست هم اطلاقی نداره که این مورد رو بگیره. لذا فقها در مورد دمی که توی تخم مرغ هست فتوای به نجاست کسی نمیده. خب نوعاً آره یا میگن طاهره یا چی احتیاط میکنن، کسی فتوا نمیده. احتیاط هم یعنی چی؟ نظرشون اینه که طاهره، ولی چی میگن احتیاط کنین؟ حالا شما فعلا از ما تقلید نکنید توی مسئله، میخواهید هم طاهر بدونید بدید از دیگران تقلید بکنید، از ما میخواهید دنبال ما باشید احتیاط بکنید. خب عرضم به معذرتون اینجا کلمه غش ظاهر فرمایش شیخ که میگه انصراف، انصراف معنیش چیه؟ معنیش اینه که غش صدق میکنه اینجا، لکن ادله‌ای که غش رو حرام کرده از این مورد انصراف داره. خب انصراف داره یعنی اطلاقی نداره که اینجا رو هم بگیره. ظاهر فرمایشون اینه. ثم ان ظاهر الاخبار هو کون الغش به ما یخفا. خب غش در حقیقت غش حرام که موضوع ادله بود و میگفتن حرامه، جاییست که به ما یخفا باشه. مثالش هم که از جلبن بالما، شیر رو با آب مخلوط کنیم، خب یک کیلو شیر رو دو تا لیوان آب بریزیم توش، و خلط الجید به ردی گندم مرغوب نامرغوب، برنج مرغوب نامرغوب، این برنج های پاکستانی از بعضی هاش اصلا شکلش عین برنج تارومه. خب برنج پاکستانی بله؟ نه پاکستانی ها نه، برنج دو جور، هندی ها هست، پاکستانی ها، هندی ها هندی ها صنعتیه، برنج که چیز نیم مزرعه نیست، برنج صنعتی اصلا استفاده هم نکنید، تا میتونید استفاده نکنید، معلوم نیست چه کوفتیه اینا. اینا همه چی میذارن تو آسیا پودرش میکنن، بعد پودرش هم شبیه ماکارونی اینجور دو دستگاه دون دون میکنه اینجوری، معلوم نیست چه موادی هم بهش میزنن که اینجور شکل میگیره و هر چی هم میمونه جوش میخوره وا نمیره نامستر. خب معلوم نیست چی بهش میزنن، واقعا یه چیز خطرناکیه، من که خودم نمیخورم مثلا. بله آره دیگه، میگم که معلوم نیست چه ماده‌ای بهش میزنن. دو جوره، برنج پاکستانی معمولا چیزه برنج طبیعی، ولی هندیا اینا چه چسبی بهش میزنن من نمیدونم، چه آثار و عوارضی هم معلوم نیستن، استفاده نکنید تا میتونید، قیمتش هم فرق نمیکنه دیگه. حالا پاکستانی خود سخت گیر میاد، هندی راحت تر گیر میاد، اگه وقت خواستید بگیرید هم قیمتش با هم فرق نمیکنه، پاکستانی فکر کنید بگیرید، هندیا تا تارم هست نوبت به اونجا نمیرسه، آدم کمتر بخوره ایرانی بخوره اشکال نداره، دیگه اینا میشه یه راه دیگه میشه. نه اصلا نخوری که بالاخره دیگه الان جزئی از غذاهای ما شده دیگه. حالا بالاخره بله بله همش که سردی هست. حالا بگذاریم از بحثای تغذیه بیایم بیرون، من از تغذیه تا علل مکاسب میفرماین که کم از لبن به ما و خلط الجید به ردی این مثل دهن، حالا برنج مثال زدم مثل دهن، دهن هم اینطوره، روغن مرغوب و نامرغوب هم مخلوطونه مشتری نمیفهمه، روغن زیتون رو حالا فرض کنید 2 کیلو 3 کیلو روغن زیتون و یه روغن ماهی هم خالی کنی واسهش، اویلام واسهش خالی کنی، مشتری اصلا متوجه نمیشه. و من هو وضع الحریر، همون روایت ایشان، وضع الحریر فی مکان بارد لیکتسب ثقلا، مکان بارد طبیعتا هوا هم رطوبت داشته باشه که این چی میشه، کسب رطوبت میکنه، ثقیل‌تر میشه، اونم گرمی هم خرید فروش میشه دیگه، به این اعتبار یه مقداری سنگین‌تر میشه. علاوه بر ذلک حالا مثالای دیگری هم میشه زد. و اما المزج والخلط بما لا یخفا فلا یحرم، مزج و خلط اگر بما لا یخفا باشه این حرام نیست. چرا؟ دلیلش لعدم انصراف الغش الیه، اون غشی که تو لسان ادله است انصراف به این نداره. ببینید شیخ نمیگه که صدق نمیکنه ها، دقت بکنید شیخ نمیگه صدق نمیکنه، میگه ادله اطلاقی نداره که شامل این بشه. بله دیگه، حرف معناش همینه دیگه. خب یعنی لعدم انصراف الغشه الیه، اون غشی که تو لسان ادله اومده، یعنی غش محرمی که تو لسان ادله اومده، انصراف به این نداره. و یدل علیه، البته حالا عبارت ها رو میشه توجیه هم کرد ولی ظاهرش اینه. خب آخه یعنی تقسیم بندی هم که کرده، اولش میگه غش، بعد میگه عمل مزج و الخلط. تقسیم که میکنه میگه غش به ما یخفا، مزج و خلط به ما لا یخفا. خب نمیخواد بگه اسم صدق نمیکنه، اگه میخواست بگه اسم صدق نمیکنه حقش این بود که اونو بگه. تعبیر عدم انصراف، عدم انصراف بعد کجا میگن؟ اصلا بحث عدم انصراف کجا میگن؟ پیش فرضش میگه صدق اسم میکنه، صدق اسم میکنه، منتها میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم که دلیل از این انصراف داره، دلیل شامل این مورد نمیشه. اون غش محرمی که تو عدل اومده از این مورد انصراف داره. و یدل علی، حالا دلیل تو چه؟ آقای شیخ انصاری، آقای شیخ انصاری ادعا کردن که چی؟ که از ثم ان ظاهر الاخبار. خب ظاهر الاخبار از کجای اخبار این رو درآوردید؟ اینجا میخوام بگن، اینجا میخوام بگم و یدل علیه، این ظاهر الاخباری که گفتیم که همچین مطلبی دلالت میکنه، یا به تعبیر یدل علی عدم انصراف الغش الیه، مضافاً الی بعض الاخبار المتقدمه، هم چند تا از اون روایات قبلی دلالت بر این معنا میکرد که دو تا از روایاتی که اون روایت چی؟ لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه، حتی یبینه یعنی چی؟ یعنی معلوم نیست خودش، در صورتی که اگر تبیین کنی اشکال نداره، یعنی اگه تبیین نکنی و خلاصه رطوبت زده باشی بهش اشکال داره دیگه. یا الا ان تعلمهم، از اون روایت هم فهمیدیم این دو تا روایت منظورشون هست. بعض اخبار متقدمه علاوه بر اون صحیحه محمد بن مسلم ان احد ما، یه روایت 11 همی هم آوردن اینجا، تا حالا چند تا روایت بود؟ 10 تا 11 همی شه صحیح محمد بن مسلم ان احد ما، که محمد بن مسلم هم از اصحاب امام باقر بود هم از اصحاب امام صادق، روایت احد ما زیاد داره که انه سئل عن الطعام یخلط بعضه به بعض، در مورد طعام، باز طعام به همون معنی گفتیم بعضش با بعض دیگر مخلوط میشه، و بعضو اجود من بعض. امام جواب فرمودن اذا رؤیا جمیعا، ای به گونه باشه که هر دوتاش دیده میشه، طرف نگاه کنه متوجه میشه که این برنج هندی پاکستانی با هم مخلوط شده، خب یکی زرد یکی سفیده مثلا، قشن مشخصه. اذا رؤیا جمیعا فلا بحث، البته اینم حواست باشه، مالم یقتل جید الردی، به گونه نباشه که جید روی ردی خلاصه اومده باشه و پوشونده باشه، بالای ظرف رو میبینه، طرف فکر میکنه پاکستانیه ولی دست میکنه، بعدن که میره خونه دست میکنه میبینه زیرش چی هست؟ هندیه مثلا. بله اگه مخلوط کرده که زرد و سفید با هم مخلوط مشخصه اشکال نداره، ولی اگر جید رو قرار گرفته ردی زیر قرار گرفته، نه این جایز نیست. خب این یه مرحله از بحث که دوستان اومدن تفصیل دادن بین اونجایی که این خلط و مزج به ما یخفا است و به ما لا یخفا است. اونجایی که ما یخفا است حرامه، اونجایی که ما لا یخفا است شیخ میفهمه حرمت نداره. حالا این مرحله اولش، 4-5 مرحله شیخ بحث رو ادامه میدن، یه مرحله شه تا انشالله مراحل بعدیش رو خدمتتون هستیم. والحمدلله.